اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کوکب هدایت، نویسنده گوان مهر اسماعیل پور، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجتبی طباطبایی، ماندانا محسنی، احمد گنجی، مهرداد عشقیان، مسعود زنوزی راد. کارگردان: مهدی نمیمی مقدم. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: ژاله محمد علی.
برای چی موندی گلنسا؟ بیا.
من دیگه نمیتونم، همینجا میمونم.
بیا اگه بمونیم از سرما تلف میشی.
چرا زور میگی؟ خدا کرم من پاهم برم کرده، برف تا زانوام بلنده، هر قدم برام هزار زحمت داره.
خیال کردی حال من بهتره؟ دستمو نگاه کن، از سرما کبود شدن. اصلا پاهمو حس نمی کنم، اما باید بریم. موندن همون، مردن همون.
از سر شب تا حالا داریم دور خودمون میچرخیم، برف رد پاهمون رو پوشونده، اما من مطمئنم سه دفعه از کنار همین بوتا گذشتی.
درخچه های این بیابون همشون عین همن، یقین بدون اشتباه میکنی.
اشتباه نمیکنی.
چرا اشتباه میکنی؟
بار دوبام که از کنارش رد شدیم شک کردم. نگاه، این منگوله رو از پر قنداق کرملی باز کردم بستم به شاخه. نگاه کن، حالا بازم میگی اشتباه میکنم؟ من دیگه نمیتونم.
باشه گریه کن، تو راست میگی. بچه رو بده من، بدش من.
نمیخوام.
نه میگم بدش به من.
نمیخوام. کاش امشب صبح میموندی، فردا صبح را میافتادیم. اصلا
از که را افتادیم هوا صاف بود. گفتم ستاره ها رو دنبال میکنیم و نرم نرم میریم میریم تا برسیم به قم که نماز صبح تو حرم حضرت معصومه بخونیم. چه میدونستم یهو آسمون به هم میاد و اینطوری گرفتار برف و بوران میشیم.
مرغ دیگه پادره دیگه. گفتم بهت تا فردا صبح کنیم با یه درشگه یا لااقل با یه گاری بیاد. دست کم کاش یه جاجیم یا یه نمد با خودمون آورده بودیم میکشیدیم رو سرمون، یخ نزنیم.
گلنسا، گلنسا، این بچه تکون نمیخوره، یه تکون نمیخوره.
خودم مرگم بده. یا جده یه زاداد، یا حبیبه یه حق به دادم برس.
کرملی،
کرملی مادر،
کرملی،
کرملی،
کرملی، تنش یخ کرده. یا حضرت معصومه، بچه ما از خودت میخوام. کرملی، کرملی، بابا، کرملی، کرملی، کرملی.
خدا رو شکر
از گریه تردم خوشحال نشده بودم بابا.
بچه خوابیده بود، بودی به خدا چسبونده بودم اینکه سرما بهش نخوره. من مبازه بهش بودم، بازه بشم.
یه لحظه میکرد تمام شد. نگاه کن تبدی دوباره خوابش برد. اما تا کی تو این هوا دووم میاره؟ خدا عالمه، را بیفتی که
دستاشو به مار گرم شه. ها کن، ها کن، با دهنگت گرم شه.
با این چیزه گرم نمیشه، باید را بریم، را بریم که تو حرکت هممون گرم میشه.
تو کجا بریم؟ تو این توفان تو اصلا میدونی الان راست کجاست چپ کجا؟
فرقی نداره، یا راست میریم میرسیم به قم، یا چپو میریم برمیگردیم ساوه. ته تهش اینه که دور خودمون میچرخیم تا صبح سرما یخ نمیزنیم. اما بگم اونم نزدیکای قمی، قبل از اینکه آسمون اینطوری رو سرمون آوار بشه خیلی نزدیک شده بودیم.
گیریم که نزدیک باشیم، وقتی ندونیم از کدوم طرف باید بهش برسیم رفتنمون چه فایده میکنه؟
بریم، بالاخره یه جوری راهو پیدا میکنیم. اینقدر بددل نباش گلنسا.
آخه تو این تاریکی که چششو به زور میبینه و نه ستاره ای به آسمونه نه چراغی سر راهمونه، اگه راهمون کج شد و رفتیم تو دل بیابون گم شدیم چی؟ آخه تو به اینجاشم فکر کردی؟
راست میگی، اینجاشو دیگه نخوندم. وای خدا خودش بهمون رحم کنه.
حالا چی شد؟ چیزم خدا کرد تو ریو با رفتی.
نمیخواستم بهت بگم که بترسی، اما از وقتی طوفان شروع شد من دیگه راهو گم کردم و همینطوری راست دماغمو گرفتم و اومدم. ممکنه خیلی از راه پرت شده باشی.
خب خیلی خب، عیبی نداره. صبح که شد الان یه فکری میکنی.
تو چه میدونی زن؟ اگه بیراه اومده باشیم که جخت حالا هم اومدیم دیگه نمیتونیم خودمونو نجات بدیم. توی این بیابون خدا نه کوهی هست نه رودخونه ای که نشونه راه باشه واسمون. آی گلنسا، هممون خوراکی گرگ و کفتار میشی.
اینطوری نگو خدا کردم، میترسم. با
میترسی؟ بایدم بترسی.
بیا بریم، من دیگه دل تو دلم نیست، نمیتونم بشینم. پاشو.
خوش به حالت، اما من دیگه از ترس نهای حرکت ندارم.
یعنی تو بخوای همینجا بشینی تو از سرما یخ بزنی؟
سرما کجا بود؟ پیشونیمو نگاه کن، عرق کردم. چیه؟
گرگ
نبود، صدای زوزه باد بود.
گرگ بود،
باد زوزه کشی.
نمیرم.
ای کجا میدوی گلنسا؟ اگه تو نبودی که میگفتی همینجا بمونیم.
من اگه از سرما یخ بزنم عیبی نداره، اما نمیخوام خوراک گرگ بشم. یا
خدایا پناه میبرم به خودت، یا حضرت منصور، یا شبیه یه روز جزا. به حق برادر غریب قسمت میدم که راضی نشی ما تو این بیابون از این سرما و خوراک گرگ و کفتار بشیم. با ظاهرهای حرم توییم، صدامونو نمیشنویم.
برف همه شهر رو پوشونده. این گنجشکای زبون بستم ناچارن اومدم پی دونه، شریک کبوترهای حرم شدم.
ساعت خواب سیه.
سلام علیکم اجمعین.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
بفهمی خواب بودید ما سیه محمد؟
آره دیشب.
یا الله.
نه تو خدا بلند نشی. قسم دادم الله باقر. بفرمایید کربلای حسن، بفرمایید.
بفرمایید بالا خواهش میکنم. یا الله بفرمایید.
الله یارتون باشه. خب عرض میکردم دیشب چند بار از خواب پریدم. این بود که صبح بعد از نماز و دعا دیدم بهتره پلکی گرم کنم.
والا این چند سال که تو حوزه علمیه درس رو شروع کردم هیچ وقت ندیده بودم شما که کلید دار حرم هستی تا بعد بالا اومدن خورشید بخوابی.
و مگه صدای داوودیشون رو موقع اذان صبح نشنیدین؟ بنده خدا بعد از نماز یه استراحت به خودش داده، من و شما فقط نماز دعا میخونیم و میریم.
بله.
ایشونی که بعد از یه ساعت قبلش چراغا رو روشن کنن، درا رو باز کنن، کلی کار ریز و درشت دیگه هم هست.
حسن.
حقیقتا این مرد حسن آقا زحمتی میکشه که اجرش رو فقط خود حضرت طاهره معصومه میتونن بهشون به دو زبان ما که قاصر هستش.
ما هر کاری میکنیم هیچه، شما البته محبت داریم. بله کبلا یاسم، گفتم یه ساعتی بخوابم تا باقی روزو بدون کسالت سر کنم.
حسین چرا بدخواب شده بودی؟ خدای ناکرده اختلال مزاج که پیدا نکردی؟
نه مولا باقر، شما که منو میشناسی، همیشه مراعات مزاجمو میکنم، تو خوردن پرهیز دارم. خدا رو شکر مزاجم سالمه.
حسین نکنه گرفتاری پیش اومده؟ اگه همینطوره خواهش میکنم ما رو لایق بدونیم، بلکه بتونیم کمکی بکنیم.
فکر خودتون رو خراب نکنید، یه خواب دیدم فقط. اینم بگم که خواب خیری هم بود. توی خواب چند بار حضرت بانو فاطمه معصومه سلام الله علیها رو دیدم. دوبار اول حرفشون رو نفهمیدم، اما بار سوم یقین کردم که دستورشون چیه. این بود که رفتم امرشون رو انجام دادم و برگشتم.
خوش به سعادت کلیدداری حرم و خدمت شبان روزی به ریحانه رسول الله، این برکات رو هم داره.
بله.
دیدن بانو در خواب و همین که ایشون محرم بدونن و اوامرشون رو با آدم بگن، نصیب هر کسی نمیشه. حتما شما هم قدر میدونید.
حالا بذار من کنجکاوی کنم و از شما بپرسم که سر صبحی تو ایوان شبستان خلوت کردید و در مورد چی صحبت میکنید؟
والا ما هم الان اومدیم آقا سید، داشتم از جناب ملا باقر در مورد حوزه علمیه قم میپرسیدم که از چه موقعی تأسیس شده.
احسنت، خدا به شما و ما توفیق بده که بتونیم انشالله از دانش ملا باقر بهره کامل ببریم.
البته الان که آقا سید اومدن بهتر من دیگه چیزی نگم، به ایشون مراجعه میکنیم.
اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
داشتید میفرمودید که قدمت حوزه علمیه قم برمیگرده به زمان امام جعفر صادق علیه السلام.
بله، اون موقع بود که قبیله اشعری وارد این منطقه شد.
اون موقع هم قم شهر بزرگی بوده؟
تا جایی که من تو کتابای تاریخ خوندم معقول شهری بوده برا خودش. قم یه شهر بوده با کلی حصارای تو در تو. درست عرض میکنم واسد محمد؟
بله بله، دقیقا همینطوره.
چطور شد که قبیله اشعری اومدن قم؟ والی خلیفه بودن؟
نه، اتفاقا برعکس، در مخالفت با ظلم خلیفه زمان خودشون حجاج ابن مروان لعنت الله علیه اومدن اینجا. عرض کنم سال 77 هجری مطرف ابن مغیرت ابن شعبه برای مبارزه با استاندار خوناشام عراق به قم و کاشون اومد و از مردم کمک خواست. مردم قم هم دورش جمع شدن و تنهاش نذاشتن. در زمان قیام مختارم یه دست شیعیان بنی اسد از کوفه اومدن قم و توی جمکران که اون موقع یه قریه کوچیکی بود ساکن شدن.
بله، قم برای اینجور آدم ها پناهگاه خوبی بود. نمونه های تاریخیش هم خب زیاده. حدود سال 83 هجری هم عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث که حاکم سیستان بود، با اینکه منصوب حجاج بود اما علیه شورش کرد. البته خب شکستم خورد. همین موقع 17 نفر از علمای تابعین و شیعیان برجسته و زاهد که کسایی مثل سید ابن جبیر بینشون بودن به سمت قم اومدن، توی جمکران پیش بنی اسد ساکن شدن. بعد از اونم خب دیگه آل اشعر اومدن.
خب این آل اشعر اصلشون کجایی بود؟
اصلشون یمنی بود.
بله، یمن.
اول از بقیه مالک ابن عامر اشعری رفت مدینه با مسلمان شد، بعدم باقی قبیله دنبالش اومد.
تا اونجایی که من میدونم مالک ابن عامر آدم مهمی بوده، درسته؟
بله که مهم بوده. بله، یکی از پسراش صائب بود که از یاران مختار بود و با همونم شهادت رسید. یه پسر دیگهش سعد بود. این سعد 12 پسر داشت که توی کوفه شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. اون 17 نفری که گفتم اومدن تو جمکران ساکن شدن و یادت میده؟
بله بله یادم هست.
اصلا 5 از پسرای سعد اشعری بودن. اسمشون هم یاقوت هموی تو کتاب موجم البلدان نوشته. عبدالله ابن سعد، احوص،
عبدالرحمن،
بله بله، اسحاق، آخریشون هم که
نعیم.
بله نعیم، بله نعیم.
بله، کم کم باقی برادرها و پسرم و بستگانشون هم اومدن پیششون، از جمله موسی بن عبدالله اشعری از شاگردای امام صادق علیه السلام که قبلش ساکن کوفه بود. این مرد خیلی نقش مهمی در گسترش شیعه در قم داشت.
بله، شیخ محمد رازی میفرمان که با ورود اشعری به قم، قم متحول میشه و تبدیل میشه به مرکز محدثا و راویان و فقها، مخصوصا از عبدالله ابن سعد و پسر موسی اسمی برو تأکید میکنه که از علمای زمان خودشون بوده.
بس همونا بودن که حوزه علمیه قم رو تأسیس کردن، درسته؟
وقتی آل اشعر اومدن زمینه خوبی برای تأسیس حوزه علمیه پیدا شد. البته به صورت ابتدایی اما بنواجی قوی بود. معلوم بود بعدش خیلی فراگیر و پرتلاش میشه.
احوز اشعری موقعی که ابو مسلم خراسانی بر ضد خلفای اموی قیام کرد توی شهر قم کار بی نظیری کرد.
چی کار کردن آقا سید؟
تو یه شب که میگن چهارشنبه بوده، به غلاماش دستور میده تمام آتشکده‌های زرتشتی‌ها رو خاموش کنه. همون موقع بود که برای اولین بار مکتب امامیه توی قم و به دست عرب اشعری افتتاح شد. اینجا اولین جایی بود که فقه شیعی به طور رسمی توش تدریس می‌شد و مشعل هدایت و ارشاد در واقع اینجا روشن شد.
با ماشالله سید محمد رضوی چنان قشنگ و شایسته حرف میزنه و جان کلام رو میگه که آدم سیر نمیشه از شنیدن.
ببخشید مولا بابر، قرار بود که فقط گوش بدم، اما حرفای شما منو سر ذوق آورد.
اختیار دارین، عجب ذوق کوک و دلنشینی هم دارین، ماشالله به این همه دانش.
اختیار دارین، اگر چیزی رو جا انداختم شما کامل بفرمایید.
نخیر نخیر، همه رو درست و کامل فرمودین. بله حسن آقا، حوزه علمیه اینطور شکل گرفت.
در مورد اینکه چطور شد حضرت فاطمه معصومه اومدم قمم، لطف کنید برام توضیح بدین. البته کلیتشون میدونم، ولی میخوام خواهش کنم که دقیق تر برام توضیح بدین.
ایشون برای دیدار برادرشون حضرت امام رضا علیه السلام به سمت خراسان حرکت کرده بودن. بله. خب البته جدای از دلتنگی و وابستگی روحیشون به برادر بزرگتر، پیام دیگه هم تو این سفر بود. در واقع آمدن ایشون و چند تا از برادراشون به خدمت امام یه نوع اعلام پشتیبانی و بیعت مجدد به حساب می اومد. بله.
یعنی علت قوم اومدنشون دقیقا چی بود؟
وقتی که به ساوه رسیدن حضرت بیمار شد، پرسید از این مکان تا قم چقدر راهه؟ عرض کردن 10 فرسخ.
بله.
حضرت به خادم مخصوصشون امر کردن که منو ببرید قم. از پدرشون شنیده بودن که فرموده بود شهر قم مرکز شیعیان.
آقا ملا باقر، مریضیشون چی بود؟
خب حسن آقا، چند تا روایت هست. بعضی ها میگن از ابتدای حرکت دچار مریضی بود. آه. اما بعضیا میگن توی ساوه به کاروان ایشون حمله میشه و علت مریضی هم همون بوده.
کیا بهشون حمله میکنن؟
خب خلیفه و مالش.
گویا زنی توی همون ساوه غذای مسموم به ایشون داده که علت بیماری و وفات ایشون شده.
عجب.
از طرف دیگه مردم قم که از ورود حضرت به ساوه خبردار شده بودن، برای استقبال از ایشون رفتن و با کمال احترام محدثه آل طهارو به قم
آوردن.
موسی بن خزرج بن سعد اشعری خودش لگام شتر ایشون رو دست گرفت و به سمت قم و خانه خودش برد. اما ایشون مثل عمشون زینب کبرا که بعد از حادثه کربلا دلشون خون و چشمشون گریون شده بود، بسیار آزرد خاطر بودن و مدام در حال گریه و عبادت بودن. بعد از 16 یا 17 روزم بر اثر همون بیماری از دنیا میره.
یه سوال دیگه هم داشتم.
الهی من قربون اون حسینی که تو به کربلاش رفتی بشم. کربلای هستم. بذار آقا ملا باقر یه نفسی تازه کنه، منم ببینم بچه این دوتا زائر چرا داره گریه میکنه.
بچه؟ آه اصلا حواسم نبود. بله بله البته.
عقبی
با من هستید آقا؟
عرض میکنم این بچه تون چرا انقدر گریه میکنه؟
اجازه بدید بیام خدمتتون. بیا گل نیسم بکچه رو ببرم.
پیداست که اهلیدن نیستم.
بله حتما برای زیارت اومدن.
سلام آشی.
سلام علیکم. سلام دخترم، چرا این بچه تون گریه میکنه؟ اگه پتو یا آب گرم لازم دارید بگید براتون بیارم.
نذارید بچه سرما بخوره.
سرما که خورده حضرت آقا، اما بازم خدا میشه.
خدا خیرتون بده آشیخ. والا ما یه حالی داریم که اصلا نمیدونیم باور کنیم زنده موندیم یا نه. جونمونو مدیون حضرت معصومه. دیشب پاک از زنده موندنمون ناامید شده بودیم.
عجب، چرا؟ مگه چی شده بود؟
دیروز عصر هوا صاف صاف بود. شبونه از ساوه راهی شدیم قم که صبح علت طلوع برسیم قم و حرم رو زیارت کنیم. وسطای راه باد و طوفان شد، ابرای سیاه تو آسمون همه جا رو پوشوندن. قبل از اینکه برای رفتن یا برگشتن تصمیم بگیریم برف گرفت.
چه برفی؟ دونهاش قد یه کف دست پهن بودن. توی چشم به هم زدن همه جا سفید.
همه جا نه راه پیدا بود، نه ماه، نه ستاره. حیرون شدیم و راهمونو گم کردیم.
همینطور دور خودمون میچرخیدیم آقا. فکر کردم بچه‌م دستم رفت.
وقتی از همه جا ناامید شدم و مرگو به چشم خودم دیدم، دستامو آوردم سمت آسمون و دعا کردم.
خدایا پناه میبرم به خودت، یا حضرت معصومه، یا شفیعه روز جزا، به حق برادر قریبت قسمت میدم که راضی نشی تو این بیابون اسیر سرما و خوراک گرگ و کفتار بشی. ما ظاهرهای حرم تو هستیم، صدامونو میشنوی؟
خدا کرم
چی شد؟ گله سازمین خوردی؟
اونجا رو نگاه کن، انگار ابرا کنار رفتن،
اما آسمون که چسبیده به زمین از سنگینی ابر، با جوری تنوره میکشه که معلوم نیست از زمین برف به آسمون میره یا از آسمون به زمین میاد.
پس اون ستاره چیه؟
نکنه برف و سرما عقل از سرت برده؟ ستاره کجا بود تو این بوران؟
اونها نمیبینی؟
من تو این ظلمات تو رو به زور میبینم، بذار بیام پیشت. زنه بیچاره از خستگی چشمش ماه و ستاره میبینه، یا حضرت معصومه.
چرا داری با خوده درد میزنی؟ بیا دیگه.
اومدم
اونجا رو نگاه کن، اون ستاره رو میبینی؟
آره میبینمش، خیلی قشنگه.
اگه طوفان تموم نشده پس اون ستاره چیه تو آسمون؟
طوفانم تموم میشه، باید صبر کنیم و سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم راه بریم. بلکه
صبر چرا؟ با اون ستاره میتونیم راهمون رو پیدا کنیم.
گلنسا،
بله،
ستاره‌ای که دیدی خیلی قشنگه، کاش منم یه نوری توی دلم روشن بود. نباید بی خود خودمون رو خسته کنیم و هی این طرف اون طرف بدویم. الان هر دومون از رمق افتادیم و ممکنه خیال کنیم که یه چیزی میبینیم. همین خیالاته که باعث میشه آدم حالا
باز میخونی؟ تو اصلا آسمون رو نگاه نمی کنی؟
آخه تو این شب
اونجا رو نگاه کن، راست دست منو میبینی؟ اونجا بی آسمون تو افق.
یا امام غریب،
حالا باورت شد؟
اون
بعدم بگو ستاره نیست.
ستاره نیست؟
نیست؟
نه، از هزار تا ستاره عزیزتره. اون نور چراغ گلدسته حرم دختر موسی بن جعفره.
یعنی به این زودی صبح شده که چراغای گلدسته ها رو روشن کردن؟ من فکر کردم چیزی از شب نگذشته.
یا آل محمد، صدای التماسمو شنید گلنسا؟ این نور هدایت زن.
حالا چی کار کنیم؟
پیداست که خیلی دور نیستیم از خم، باید همین نور رو دنبال کنیم تا برسیم به حرم برای پابوسی دختر پیغمبر. بیا دیگه وای نستا.
حقا که حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت.
بله، حضرت معصومه به داد ما رسید.
هرچی از وجود مقدسش تشکر کنیم بازم کمه.
اگه چراغ گلدسته ها روشن نمی شد امکان نداشت بفهمیم راه قوم از کدوم طرفه.
آقا سید محمد، چرا دارید گریه می کنید؟
حالا تازه دارم حکمت خواب دیشب رو می فهمم. رازش نه، حالا برون بسته بود، الان گرش باز شد.
همون که گفتید دیشب چند بار حضرت معصومه رو تو خواب دیدین.
بله، حالا متوجه میشم که کریمه اهل بیت چقدر توجه و محبت داره به ظاهرهای حرمش.
حسین محمد، اگه امکانش هست ماجرای خواب دیشبم تعریف کنین، فکر میکنم مفید فایده باشه.
بله آشه، خواب ما رو دیده بودید؟
نه، من هیچ خبری از حال شما نداشتم. دیشب توی حرم بعد از مطالعه و ذکر و عبادت معمول خواستم قدری بخوابم. توی عالم خواب دیدم حضرت معصومه سلام الله علیها اومد، به من فرمود برخیز چراغ گلدسته ها رو روشن کن. من به ساعت نگاه کردم، دیدم چیزی از نصف شب نگذشته، هنوز 4 ساعت وقت داریم تا اذان صبح. معمول اینه که دمدمای اذان چراغای گلدسته ها رو روشن میکنیم. باز خوابیدم، دوباره حضرت رو تو خواب دیدم که با تندی به من فرمود برخیز، مگه نگفتم چراغ گلدسته ها رو روشن کن؟ بلند شدم و رفتم چراغای گلدسته ها رو روشن کردم، دیدم برف سنگینی اومده و همه جا رو سفید کرده، اما توجهی نکردم. خودمم نمیدونستم چرا کریمه اهل بیت به من دستور دادن که چراغای گلدسته ها رو روشن کنم.
دوستان آنچه شنیدید بازپخش نمایش کوکب هدایت بود که تقدیمتون شد. لازم به یادآوری است که شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان در اختیار شماست تا نظرتون رو در مورد اونچه که شنیدید بفرمایید. بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. ما تا پایان این نوبت کاری با دو برنامه دیگه در خدمتتون خواهیم بود. نخست برنامه ارغلون خواهد بود و پس از اون در آخرین بخش برنامه ما در این نوبت کاری نمایش انبار کتاب‌های جادویی قسمت اول هست که به ترتیب تقدیمتون خواهد شد. همچنان با ما همراه باشید.
بیا آهوی وحشی روزگار غریبه تفنگه که ما امشب و تا صبح سیاه پوش داغ پلنگه ما کجاییم بر بومم نیاییم تنهایی داد از تنهایی من با دل سرگردونم آواره بیابونم تو رفیق راهمی عشق ما دور و بزرگ من پلنگم تو ماهمی بذار سوز کمونچه از عشقم ترانه بسازه که این شبای کوتاه دلم دست زلف درازه ای یار کجایی دل مرغ هوایی تنهای بوم تنهایی من با دل سرگردونم عشق ما دور و بزرگ من پلنگم تو ماهمی
خب دوستان عزیز شنونده سپاس که همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. به ساعت 21 امشب رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه بعدی ما.